با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 39. تام روی صندلی بدون دسته‌ای با روکش قرمز نشست. مکارون روی تخت نشسته بود و داشت کاغذهایش را زیر و رو می‌کرد. تام در میان کاغذهایش چند ورق کپی شده دید که شبیه تصویر چک‌های دیکی بود. چند عکس هم از دیکی آنجا بود. مکارون از تام به مارج نگاه کرد و گفت: انگشتری‌ها پلوتونه؟ مارج با قیافه جدی گفت: البته. انگشتری ها را از کیفش در آورد و به مکارون داد. مکارون آنها را کف دست آقای گرینلیف گذاشت. پرسید: این انگشتری ها مال اونن؟ و آقای گرینلیف با یک نظر به آنها سر تکان داد و مارج حالتی به چهره اش داد که انگار به او توهین شده و نزدیک است بگوید من هم به اندازه آقای گرینلیف و شاید بهتر از او انگشتری های دیکی را می شناسم. مکارون رو به تام کرد و پرسید: کی اینا رو به شما داد؟ تام جواب داد: توی روم. دقیق ترین تاریخی که باید میارم حوالی 3 فوریه است، چند روز بعد قتل فردی مایلز. کارگاه با آن چشمان قهوه‌ای پرسشگر و مهربان داشت براندازش میکرد. ابروهای بالا برده‌اش به پوست به ظاهر کلفت پیشانیش چین انداخته بود. موهای قهوه‌ای تابدار داشت که بغل‌هایش را خیلی کوتاه کرده بود و بالای پیشانیش کاکلی بزرگ داشت. کم و بیش موهایش را به سبک پسرهای نازنین دوره فوق دیپلم اصلاح کرده بود. تام فکر کرد از صورتش نمی‌شود چیزی خواند. تعلیم دیده بود. وقتی اینا رو داد به شما چی گفت؟ کف اگه براش اتفاقی افتاد میخواد این انگشتری ها پیش من بمونه. پرسیدم اگه قرار اتفاقی بیفته؟ گفت نمیدونم، اما به هر حال ممکنه. اینجا عمدن مکس کرد. تو اون لحظه خاص افسرده تر از موارد دیگه نبود. با اون حرف زده بودم، بر همینم اصلا به فکرم نرسید میخواد خودش رو بکشه. میدونستم که قصد داره بره سفر. همین. کارگاه پرسید: به کجا؟ پالرمو. تام به مارج نگاه کرد. احتمالا همون روزی که تو روم با من صحبت کردی اینا رو داد به من مارج. یادته تو هتل انگلتر را همون روز بود یا روز قبلش؟ یادت هست کی بود؟ مارج با صدای خفه گفت: 2 فوریه. مکارون داشت یاد داشت بر می داشت. از تام پرسید: دیگه چی؟ چه وقت روز بود؟ فکر کنم بعد از ظهر بود. گفت بهتر از قضیه انگشتری ها به کسی حرفی نزنم. منم موافقت کردم. انگشتری ها رو یه جایی گذاشتم همونطور که به دوشیزه شعر بود. گفتم پاک از ذهنم رفت. فکر میکنم علتش این بود که واقعا و عمیقا میخواستم نظرش که نمیخواست به کسی حرفی بزنم رعایت کنم. تام خیلی رک و سریع حرف میزد. گاهی هم سهوًا من و من میکرد و توپق میزد. تام فکر کرد درست مثل هر کسی که در شرایطی مثل این ممکن است توپق بزند باید رفتار کند. شما با انگشتری ها چی کار کردین؟ گذاشتمشون توی جعبه قدیمی، جعبه کوچیکی که دگمه و اینجور چیزا توش میذارم. مکارون دقیقه ای در سکوت نگاهش کرد. تام از این فرصت استفاده کرد تا خودش را جمع و جور کند. از آن چهره ایرلندی بی حال اما هوشیار هیچ چیزی نمیشد در بیاید. نه سوال متهم کننده ای، نه اظهار نظری صریح درباره دروغ گفتن او. تام در ذهنش بیشتر به واقعیت‌های خودش چنگ زد. مصمم بود تا پای مرگ از خود دفاع کند. در سکوت تام می‌توانست تقریباً صدای نفس‌های مارج را بشنود و سرفه آقای گرینلیف او را از جا پراند. آقای گرینلیف عجیب خونسرد به نظر می رسید. تقریبا حالت ملال در چهرهش پیدا بود. تام فکر کرد نکند بر اساس قضیه انگشتری ها با مک‌کارون نقشه علیه او کشیده باشند. مک‌کارون گفت: بهش میومد که برای مدت کوتاهی برای خوش اقبالی اونجور چیزایی این انگشتری ها به شما داده باشه. مثلا اعتقادات خرافی، میتونین هیچ وقت همچین کاری میکرد یا نه؟ مارج قبل از اون که تام بتواند جواب دهد گفت: معلومه که نه. تام کم کم راحت تر نفس میکشید. معلوم بود مک‌کارون هنوز نمیداند چه نتیجه میخواهد از این ماجرا بگیرد. مک‌کارون منتظر بود او جواب بدهد. تام گفت: قبلا هم چیزهایی به من قرض داده بود. مارج به مک‌کارون نگاهی کرد و گفت: اصلا نمیتونم دیکی رو بدون انگشتریاش تصور کنم. وقتی شنو اون سبزه رو در میآورد، اما بعدش دوباره دستش میکرد. درست مثل این بود که جزء لباساش باشن. بر همین فکر میکنم یا میخواسته خودش رو بکشه یا قصد داشته هویتش رو عوض کنه. مک‌کارون سر تکان داد. دشمنی داشت که شماها بشناسیدش؟ تام گفت: مطلقاً. من خیلی به این مسئله فکر کردم. دلیلی به فکرتون نمیرسه که چرا احتمالاً خواسته خودش رو پنهان کنه یا هویتش رو عوض کنه؟ تام گردن دردناکش رو چرخاند و با دقت گفت: احتمالاً، اما تو اروپا این کار تقریباً غیر ممکنه. باید گذرنامه دیگه پیدا کنه. به هر کشوری که وارد بشه باید گذرنامه‌شو نشون بده. برای گرفتن اتاق تو هتل باید گذرنامه نشون بده. آقای گرینلیف گفت: تو که گفتی ممکنه نیازی به گذرنامه نداشته باشه. بله گفتم، تو هتل‌های کوچیک تو ایتالیا البته احتمالش ضعیفه، اما بعد از این همه جنجال که سر ناپدید شدنش برپا شده نمیدونم چطور میتونه ادامه بده. قطعاً حالا یکی پیدا میشد که اونو لو بده. مک‌کارون گفت: البته حالا ظاهر گذرنامه‌ش هم برده، چون به سیسیل که رفته همراهش بوده و تو هتل بزرگی هم اتاق گرفته. تام گفت: آه بله شنیدم. مک‌کارون یادداشتایی برداشت، بعد به تام نگاه کرد. خب نظر شما چیه آقای ریپلی؟ تام فکر کرد کار مک‌کارون هنوز تمام نشده. مک‌کارون می‌خواست بعداً او را تنها ببیند. متاسفانه منم با دوشیزه شروود موافقم که ظاهراً خودکشی کرده و حالا ظاهر تمام مدت هم همچین فکری تو سرش بوده. قبلاً هم با آقای گرینلیف اینو گفتم. مک‌کارون و آقای گرینلیف نگاه کرد، اما گرینلیف حرفی نزد، فقط منتظر به مک‌کارون نگاه کرد. تام احساس میکرد که مک‌کارون هم حالا به این سو متمایل شده که فکر کند دیکی مرده و آمدنش به آنجا اتلاف وقت و پول بوده است. مک‌کارون گفت: من فقط میخوام دوباره این چیزا رو بررسی کنم. هنوز داشت تقلا میکرد و ورقهایش را بالا پایین میکرد. آخرین باری که کسی ریچارد رو دیده 15 فوریه بوده، وقتی در بازگشت از پالرمو در ناپل از کشتی پیاده میشده. آقای گرینلیف گفت: درسته، مهماندار به یاد داره که دیدتش. مک‌کارون از آقای گرینلیف به تام نگاه کرد. اما از اون موقع تا به حال هیچ نشونی از اون در هیچ هتلی دیده نشده، هیچ نامه‌ای هم نرسیده. تام گفت: نه. مک‌کارون به مارج نگاه کرد. مارج گفت: نه درسته. بعد شما دوشیزه شروود آخرین بار که اونو دیدین؟ مارج بلافاصله جواب داد: 23 نوامبر وقتی رفت سان رمو. مک‌کارون پرسید: اون وقت شما تو مایه بلو بودین؟ از تلفظش معلوم بود اصلا ایتالیایی نمیداند. مارج گفت: آره تو ماه فوریه تو روم چیزی نمونده بود ببینمش، اما آخرین باری که دیدمش تو مایه بلو بود. مارج نازنین عزیز، تام گذشته از همه چیز تقریبا نسبت به او احساس محبت کرد. از صبح همان روز هم با آنکه عصبیش کرده بود به او احساس محبت پیدا کرده بود. تام گفت: تو روم نمیخواست هیچ کس رو ببینه، برای همینم بود که وقتی انگشتریاشو داد به من فکر کردم حتما نقشه کشیده از هر کی که میشناسه دور بشه، بره تو شهر دیگه زندگی کنه، یه مدت اصلا ناپدید بشه. به نظر شما چرا اینو میخواست؟ تام با آب و تاب تمام از قضیه مرگ دوستش فردی مایلز و تأثیرش در دیکی گفت. شما فکر میکنین ریچارد میدونست کی فردی مایلز رو کشته؟ معلومه، من اصلا همچین فکر نمیکنم. مک‌کارون منتظر اظهار نظر مارج شد. مارج سر تکان داد و گفت: نه. مک‌کارون به تام گفت: یه خورده فکر کنید آقای ریپلی، به نظر شما این میتونست علت این رفتارش رو توضیح بده؟ فکر میکنید حالا با قایم شدن میخواد از جواب دادن به پلیس تفره بره؟ تام مدتی فکر کرد. نوع حرف زدن مک‌کارون کلافه‌اش کرده بود، تند و یک ریز و مدام. نه، کوچکترین نشونه از این مسئله به من بروز نداد. فکر میکنید دیکی از چی میترسید؟ تام گفت: اصلا نمیدونم از چی ممکن بود بترسه. مک‌کارون از تام پرسید: دیکی چقدر به فردی مایز نزدیک بود؟ آیا شخص دیگری را میشناسد که دوست مشترک دیکی و فردی باشد؟ آیا قرضی یا مسئله مالی بینشان وجود داشته یا دختری چیزی؟ تام جواب داد: من فقط مارج شروود رو میشناسم. و مارج اعتراض کرد که او دختر زندگی فردی مایلز نبوده. پس احتمالاً اینکه رقابتی بر سر او وجود داشته در بین نیست و پرسید تام میتواند خودش را بهترین دوست دیکی در اروپا بداند. تام گفت نه فکر نکنم. من فکر میکنم مارج شروود بهترین دوست دیکی بود، یعنی قدیمی ترین دوست امریکایی دیکی بود. من اصلا هیچ کدوم از دوستای دیکی رو تو اروپا خوب نمیشناسم. مکارون دوباره صورت تام را برانداز کرد. نظر شما درباره این امضاهای جعلی چیه؟ مگه جعلی هن؟ فکر نمی کردم کسی از این بابت مطمئن باشه. مارج گفت من که فکر نمی کنم جعلی باشن. مکارون گفت نظرم مختلفن. کارشناسا فکر نمی‌کنن نامه‌ای که به بانک ناپل نوشته جعلی باشه، که معنیش این میشه که اگه جعلی صورت گرفته می‌خواسته کسی از زیر ضرب بیاره بیرون. فرض کنیم امضاها جعلی باشه، فکر می‌کنیم می‌خواسته سپر بلای کی بشه؟ تام مدتی فکر کرد و مارج گفت با شناختی که من از دیکی دارم اصلا فکر نمی‌کنم بخواد سپر بلای کسی بشه. برای چی باید این کارو بکنه؟ مک‌کارون به تام خیره شده بود. اصلا معلوم نبود دارد صداقتش را پیش خود به محک میزند یا اینکه حرفایی را که همه به او زده اند مزه مزه میکنند. تام فکر کرد مک‌کارون نمونه یک فروشنده امریکایی اتومبیل است یا هر نوع فروشنده ای، سرحال، خوش ظاهر، باهوشی متوسط که میتواند با یک مرد درباره بیسبال گپ بزند یا تعریف احمقانه تحویل یک زن بدهد. تام چندان او را پرمایه نمیدید، اما به هر حال عاقلانه نبود که حریف را دست کم بگیرد. تام تماشا کرد که دهان کوچک و نرم مک‌کارون باز شد و گفت آقای ریپلی میشه چند دقیقه با هم دیگه بریم پایین، البته اگه وقت دارین. تام بلند شد و گفت حتما. مک‌کارون با آقای گرینلیف و مارج گفت خیلی طول نمیکشه. شو نگاه کرد چون آقای گرینلیف بلند شده بود و میخواست چیزی بگوید، اما تام گوش نمیداد. تام ناگهان متوجه شد دارد باران میبارد. پرده ای نازک و خاکستری از باران به شیشه های پنجره میخورد. مثل آخرین نگاه بود، شتاب زده و تار. هیکل مارج که آن طرف اتاق بزرگ کوچک و مچاله به نظر می رسید. آقای گرینلیف که مثل پیرمردها تلو تلو خورن و اعتراض کنن جلو می آمد. اما مهمتر از همه آن اتاق راحت بود و منظره آن طرف کانال که خانه اش بود و ممکن بود هرگز دوباره آن را نبیند. مک‌کارون به او نگاه کرد، با دهان کوچکش یک بری لبخند زد. تام سه یا چهار شروع مختلف حرف را در نظر آورد. تو ریچارد را کشتی نه؟ فکر می‌کنی این قضیه انگشتری ها دیگر توی کت کسی نمی‌رود؟ یا آقای ریپلی درباره قایق سمره مو تمام جزئیات را برایم تعریف کنید؟ یا فقط آهسته به طرف هدف می‌رود؟ 15 فوریه وقتی ریچارد در ناپل از کشتی پیاده شد شما کجا بودید؟ خیلی خوب، اما آن وقت کجا زندگی می‌کردید؟ مثلا در ماه ژانویه کجا زندگی می‌کردید؟ می‌توانید ثابت کنید؟ اما مک‌کارون اصلا حرفی نزد. همینطور به دست‌های توپل خود نگاه می‌کرد و لبخند بی‌رمقی بر لب داشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلب، بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. همراهان و شنوندگان رادیو نمایش سلام. فرا رسیدن ایام محرم و خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. من بهناز بستاندوز به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه از حالا به مدت 30 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. تا حالا شنیدین که بعضی ها میگن کار برای من تفریحه و 1 دقیقه هم نمیتونم بیکار باشم؟ این که این افراد از کار به عنوان تفریح یاد میکنن به اون معنا نیست که انگیزه برای کار کردن ندارن و خدای نکرده از کارشون کم میذارن. اتفاقا برعکس، این افراد بسیار مسئولیت پذیر هستند و از کارشون واقعا لذت میبرن. اگه این افراد بتونن تعادلی بین کار و زندگی شخصیشون ایجاد کنن، مثلا وقتی تو خونه در کنار عزیزانشون هستن از تو خونه بودن لذت ببرن و وقتی به مهمانی های فامیلی میرن از جمعای فامیلی انرژی مثبت دریافت بکنن، میشه گفت که این افراد در هر شرایطی که باشن میتونن بهره کافی از نعمتهایی که در اختیارشون قرار گرفته ببرن. اما متاسفانه بسیاری از افراد رو در اطرافمون دیدیم که از کارشون لذت میبرن اما فقط در همین یک جنبه به تعالی و رشد رسیدن و متاسفانه در جمعهای مثلا دوستانه یا اصلا شرکت نمی کنن و یا اگرم دعوت بشن و در مهمانی ها حاضر بشن حرفی برای گفتن ندارن، نمیتونن با افرادی غیر از همکاران خودشون ارتباط برقرار کنن. این افراد نه تنها با کارشون تفریح نمی کنن بلکه از کارشون به عنوان حربه‌ای برای زندگی نکردن استفاده می کنن. شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 30075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک‌تر زمو ما رو در جریان پیشنهادات خودتون قرار بدین و اگه صحبتهایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر و نویسنده و کارشناسان برنامه برسه، با پیامک کردن شماره تماسی از خودتون همکاران ما با شما تماس میگیرند و مستقیما با شما صحبت خواهند کرد. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام خانم بستان دوست، خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم.
ممنونم.
معلم یک مدرسه به بچه های کلاس گفت که می خواهد با آنها بازی کند. او با آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارید و درون آن به تعداد آدم هایی که از آنها بدتان می آید سیب زمینی بریزید و با خود به مدرسه بیاورید. فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به مدرسه آمدند. در کیسه بعضی ها 2 سیب زمینی، بعضی ها 3 سیب زمینی و بعضی ها تا 5 سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت تا 1 هفته هر کجا می روید کیسه پلاستیکی سیب زمینی ها را هم با خود ببرید. روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردن به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. به علاوه آنهایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن شکوه می کردند. پس از گذشت 1 هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند. معلم از بچه ها پرسید از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ بچه ها از اینکه مجبور بودند سیب زمینی های بدبو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت کردند. آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی این چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم‌هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می‌دارید و همه جا با خود می‌برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می‌کند و شما آن را همه جا همراه خود می‌برید و لجن پراکنی می‌کنید. حالا که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید، پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟
بهش میگم
خیلی ساله که تنها سرگرمی من چرخیدن توی اینترنته. از همون موقعی که اینترنت با تلفن وصل میشد توی وبلاگا میچرخیدم و تا همین امروز که موبایل دارم و خط اینترنتشم فعاله. من اصلا دوست ندارم با اسم واقعی فعالیت کنم، چون دیگران تحمل شنیدن هیچ انتقادی رو ندارن. یه صفحه هست که طرفدار یکی از بازیگرا باز کرده و یه عکس از اون آقا گذاشته. من زیرش نوشتم دلغک. اومده توی خصوصی و میگه شما از این آقای بازیگر خوشتون نمیاد، چرا آنفالو نمیکنه؟ بهش میگم دلم نمیخواد، شما چرا سفر رو نمیبندی؟ بهم میگه چون میخوام طرفدارا عکسای جدیدشون رو ببینن. بهش میگم و هیچ کس هم نباید به نحوه بازی ایشون اعتراضی کنه. آره، یه جین پیرن چهارخونه خریده، هر روز با یه رنگش عکس میندازه، مردم نون ندارن بخورن، این داره مدل ساعتشو به رخ ما میکشه. به هم میگه خب شما که نمیپسندی چرا فیلماشونو میبینی؟ بهش میگم من منتقد سینما هستم، هر جور فیلمی هم میبینم، نقدای برتر جشنواره به قلم بنده است. به هم میگه پس چرا با اسم فیک توی مجازی هستین منتقد محبوب؟ بهش میگم اونش به شما مربوط نیست، ولی اگه نظر منو از زیر پست پاک کنی میگم ریپورتت کنن. به هم میگه اوه چه روانی هستی تو. بهش میگم حالا ببین چه بلایی سر پیجت بیارم. به هم میگه وای نترسون منو. بهش میگم اگه این پست آخر رو پاک نکنی بد میبینی. به هم میگه میخوام بدو به چشمم ببینم. بهش میگم 30 نفر ریپورتت کنن پیجت میپره، نوندونیت بسته میشه. بهم میگه 300 نفرم ریپورتم کنن آخ نمیگم، میتونی امتحان کنی. الانم وقتمو نگیر، چون میخوام یه رنگ دیگه پیرن چهارخونه سلطانو بذارم. بهش میگم آره وقتت با ارزشه، خیلی با ارزشه، چون میخوای بری دنبال عکسای اون دلغک. بهم میگه حرف بیخود نزن. بهش میگم اینا رو گنده میکنین چی گیرتون میاد؟ بهم میگه همین که لجه همسالتو در میاد برامون کافیه، دلخوشی منم همینه دیگه. بهش میگم من که ولکن نیستم، تا شب پیجت میپره، حالا ببین چی کارت کنم تا یاد بگیری یکم درباره دردهای جامعه توی صفحت عکس بذاری، نه مدل جدیدی کفش بازیگرا. بهم میگه روانی و درجا بلاکم میکنه. خیلی میخندم، توی تختم دراز میکشم و باز میرم سراغ صفحه بعدی و این داستان ادامه دارد.
دکتر نمایشی که شنیدیم من هنوز فکرم راجع بهش مشغوله، نه که چیز پیچیده‌ای باشه، ظاهر قضیه معلوم بود، ولی به نظر من هر دوتاشون
بله
کیسی بودن که باید حتما بیان پیش دکتر که یه خورده حالشون
خوب بشه
مراجعه کنم به مشاور. آره، یعنی اینکه خب اینکه مشخصه این آقا اصلا به قصد این که بره تو صفحه های مختلف طبق معمول بازم با
دیگران رو آزار
مشخصات
بده.
ناشناس بله. بره دیگران رو آزار بده. حالا الان رفته بود سراغ صفحه‌ای که شاید حالا مورد علاقه منم نباشن، این به قول معروف صفحه هواداران حالا یک هنرمند معروف که حالا خودش هم با این مشخصاتی که داشت میداد خودش هم همچین چهره خیلی موجهی نداره، حالا یه سری هوادار هم داره که اینو دارن دنبال میکنن، چون بعضی از هنرمندهای ما هم هستن که بسیار محبوب و لایق محبوب بودنن و واقعا خیلی حضور مثبت موثری دارن تو فضای مجازی، ولی بعضی هم هستن که میبینیم اینطور نیست.
بله.
به هر شکل هر دو مورد این مشکل رو داشتن. شما چه کمکی میتونین به هر دو مورد نمایش ما بفرمایید؟
به نظر میرسه تهدیدهای فضای مجازی در این داستان به عنوان دو فردی که فضای متقابل و فضای همدیگر رو ناامن میکنند به درستی بهش پرداخته شده. فراموش نکنیم که فضای مجازی به همون اندازه‌ای که به ما آرامش میده، به همون اندازه و شاید چند برابر اون میتونه آرامش ما رو برهم بزنه. آسیب‌های روانی به شدت بالایی داره، چرا که فرد مقابل یعنی فرد آزاردهنده به طور مستقیم هیچ احساس تهدیدی نمیکنه، یعنی احساس امنیت میکنه از این نظر که فرد مقابل به اون نزدیک نیست که بتونه تلافی بکنه یا بتونه
دستشون بگم. به هم نمیرسه،
دستشون به هم نمیرسه. ممنونم این جمله رو استفاده کردین. به همین جهت به همون تعداد که آدمهای امن میتونن در این فضا حضور داشته باشن، آدمهای ناامن هم میتونن حضور داشته باشن. کما اینکه اگر در جامعه سرگرمیهای واقعی حضور نداشته باشه، جوانان و افراد اون جامعه به سمت سرگرمی‌های مجازی میرن و سرگرمی‌های مجازی چون هر کجا بخوایش در اختیار شماست. شما کوه بری گوشید باهاته، تو خیابون باشی گوشید باهاته، تو خونه باشی، توی سالن باشی، توی اداره باشی، پشت میز اداره نشسته باشی، توی تاکسی باشی، گوشی در اختیارته و شما هر آن و هر لحظه هم میتونی در دسترس باشی و هم میتونی چیزایی که میخوای دسترسی داشته باشی به اونها. به همین جهت افرادی که در این فضا حضور دارند و فضای ناامن برای دیگران ایجاد میکنند، نمیدونن که چه ضربات و لطمات روحی و روانی به آدمهای مقابل خودشون وارد میکنن.
بله.
و نه تنها به اونها بلکه به خودشون، یعنی پیش از این که به دیگران ضربات یا آسیبهای روحی روانی وارد بکنن، به خودشون آسیب روحی و روانی ایجاد میکنن. آگاهی بخشی به افراد نسبت به ظرفیت‌های فضای مجازی، اینی که شما نمیتونی در 24 ساعت 18 ساعت در فضای مجازی باشی بعد انتظار واقعی از خودت داشته باشی. درسته بخشی از کسب و کارها امروزه تحت عنوان کسب و کارهای مجازی از اونها یاد میشه و حضور دارن در فضای مجازی، اما همین کسب و کارها اگر در شرایط نامطلوب قرار بگیرن میتونن به افراد دیگه آسیب بزنن و حتی برای خودشون هم میتونن آسیب زا باشن.
در مورد تفریحی که این آقا داره که زمان زیادی رو اولا تو این فضا میگذرونه و بعد میگرده صفحه‌های مختلف رو پیدا میکنه با عناوین مختلف، مثلا اینجا بهش میگه من خودم منتقد سینمایی ام که قشنگ از نوع صحبتش مشخص بود که اینطور نیست.
بله.
بعد میره سراغ صفحه‌های مختلف و شروع میکنه به تهدید کردن اونا. چجوری بررسی میکنین و
این مدل افراد حتی اگر در فضای مجازی نباشند در فضای واقعی هم فضاهای ناامن برای آدم‌ها ایجاد می‌کنند؟ یعنی در واقع افراد رو در موقعیت‌های تهدیدآمیز قرار میدن، به دنبال تخریب دیگران هستند، یک جور نشانه‌های اختلالی در این آدم‌ها دیده میشه. مگر میشه بدون هیچ هدفی در فضای مجازی شما فقط بچرخ دیگران آزار بدید، میداندار به طلبی؟ ایشون اگر در فضای مجازی هم نباشه در فضای واقعی هم این رفتار رو داره.
من ولی برعکسش رو دیدم آقای دکتر، یعنی
بله.
مثلا شما از نوع رفتارون باورت نمیشه که، یعنی چون بعدن مشخص شد که یک صفحه‌ای که مسئله ساز بود مترق به یکی از دوستای ما در کمال تعجب ظاهر بسیار موجه و بسیار با فرهنگ حتی تحصیل کرده در مقاطع خیلی مهم.